بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 455، سطر اول. و ما قیل من ان الفلک کل جزء منه یتحرک فی المکان و کل ما کان کل جزء منه فی المکان متحرکن فالکل اذن یتحرک. کلام ابن سینا رو نرم کردیم که ایشون فرموده بودند بعضی اوقات حرکت در وضع اتفاق می افتد در حالی که حرکت در مکان حاصل نیست. دو تا نمونه هم ذکر کرده، یکی در اونجا که اصلا مکانی وجود نداشت که حرکت در مکان تحقق پیدا کند، یعنی در فلک نبود، که حرکت مکانی اصلا نبود چون مکان وجود نداشت ولی حرکت وضعی بود. دومین نمونه در جایی بود که مکان وجود داشت ولی حرکت مکانی وجود نداشت و در این حال حرکت وضعی بود، مثل سایر افلاک. در سایر افلاک مکان وجود داشت اما اونها از مکانشون بیرون نمی اومدن، پس حرکت مکانی نمی کردن، در حالی که وضعشون عوض می کردن، پس حرکت وضعی داشتن. در این دو مورد حرکت مکانی نبود ولی حرکت وضعی بود. این ماقیل اون مورد دوم رو اشکال می کنه. البته این اشکالش در مورد اول یعنی فلک نهم هم میاد، منتها فلک نهم قسمت محددش مکان نداره، قسمت مقعرش مکان نداره، پس اشکال توی قسمت مقعر فلک نهم میاد. اشکال اینه، این فلک دارای اجزاست، هر جزءش رو ملاحظه کنید می‌بینید داره مکان عوض می‌کنه. کل فلک مکانش در صورتی عوض می‌شود که از اون وسط دو فلک دیگه بیاد بیرون، که فلک‌ها رو هم قرار گرفتن. می‌بینید که هر کدومشون وسط دو تا کره واقع شده، به جز فلک نهم و به جز زمین، که زمین وسط همه است ولی خودش دیگه چیزی در وسطش نیست. فلک نهم هم همه رو در وسط دارد ولی خودش وسط چیزی نیست، بقیه همه هم وسطند هم وسط دارند. خب حالا جزئی هیچ کدومشون هم از اون جایی که هستن بیرون نمیاد، از حرکت مکانی برای کل فلک ما نداریم، کل فلک حرکت مکانی نمی کند. معترض میگه جزء فلک حرکت مکانی می کند، یعنی هر نقطه از نقاط این فلک رو ملاحظه کنیم میبینی جاش عوض کرد. خب وقتی فلک داره حرکت رمضانی می کنه جای این نقطه عوض میشه، ولی خود فلک از اون حفره بیرون نمیاد ولی جزءش داره جا عوض میکنه، از کل فلک حرکت ندارد ولی جزء فلک حرکت دارد. به تعبیر دیگه اجزای فلک حرکت دارد. و آنچه که دقت کنید این کورای کلی رو، آنچه که اجزایش حرکت دارند کلش هم حرکت دارد. خب اجزا حرکت مکانی می کنند، به این اعتبار کل هم حرکت مکانی می کند. درسته به اون اعتبار که کل از اون حفره بیرون نمیاد و جا عوض نمی کنه حرکت مکانی براش نیست، این درسته، ولی از این باب که اجزاش دارن حرکت مکانی می کنن و با توجه به این کبرای کلی که هر جسمی که اجزا اش حرکت مکانی کند کلش هم حرکت مکانی میکند، با توجه به این کبرای کلی وقتی میبینیم اجزای فلک دارن حرکت مکانی میکنن، حکم میکنیم که کل فلک هم داره حرکت مکانی میکنه. پس حرکت وضعی فلک همراه است با حرکت مکانی اش، و اینطور نیست که بینشون اتفاق واقع میشه چنانچه ابن سینا ادعا کرد. به قول ابن سینا چند جواب از این اعتراض میده. البته مطالب ابن سینا است مرحوم لاجی به عبارت خودش داره نمید، نظام این عبارت آسونه، عبارت ابن سینا نیست. حالا من اشکالو بخونم تا به جوابش برسیم. صفحه 455 این سطر اول: و ما قیل من اندر فلک کل جزء منه یتحرک فی المکان. هر جزئی از فلک رو ما میبینیم که در مکان داره حرکت میکنه. این صغرا کبرا اینه: کل ما کان کل جزء منه فی المکان متحرکن فالکل ایزن یتحرک. هر چیزی که این چنین باشد که هر جزی از او در مکان حرکت می کند، کل او هم در مکان حرکت خواهد کرد. یعنی حرکت اجزا سرایت می کند به کل، چون کل غیر از اجزا چیزی نیست. وقتی ما میگیم که اجزا حرکت می کنند، با توجه به این که کل هم همون اجزاه، باید این کل هم حرکت می کند. بله، کل به این صورت که حرکت کند و جایش را رها کند نیست، اما چون اجزاش دارن حرکت مکانی میکنن و خودش هم کل همین اجزاست، پس خودش هم داره حرکت مکانی میکنه. نتیجه میگیره که پس فلک حرکت مکانی دارد و این حرکت مکانی هم رو حرکت وضعیشه. پس این که شما خواستید حرکت وضعی بدون حرکت مکانی درست کنید، یعنی حرکت وضعی رو خواستید از حرکت مکانی منفک کنید، موفق نبودید. مثالی که زدید مثالتون درست نیست. مورد دیگه هم غیر از این چند تا مورد که گفتید ندارید. پس بنابراین همه جا حرکت های وضعی همراه با حرکت های مکانی هستن و هیچ جا از هم منفک نمیشن، در حالی که شما ادعای اتفاق کردید. ابن سینا چند تا جواب میده. جواب اولش تازه خود جواب اول مشتمل بر دو تا جوابه، یعنی خب همش و هر دوش در ذیل اولا آورده. جواب اول اینه که فلک اجزا نداره که میگید اجزایش حرکت میکنه. اجزایش فرضیه و اجزای فرضی که نمیشه چیزی نسبت داد مگر فرضاً. یعنی الان در واقع اجزای فلک حرکت نمی کنن چون فلک اجزا نداره. تا شما از قانون کلی که ذکر کردید استفاده کنید که گفتید وقتی اجزا حرکت میکنن کل هم حرکت کرده، یه قانون کلی بود، شما از این قانون داشتید استفاده میکردید. ولی صغرا بر این قانون از ندارید در مانند، زیرا اجزا حرکت نمیکنه چون اجزایی نیستن که حرکت کنه. بعد از این جواب صرف نظر میکنه، میگه قبول کردیم که اجزا هستن، یعنی فلک داره اجزا، لااقل اجزای فرضی، اینو قبول میکنه. اما آیا اجزا حرکت مکانی کردن؟ صرف حرکت که کافی نیست، حرکت باید حرکت مکانی باشه. چه حرکت بعضی رو که همه قبول داریم، حرکت مکانی رو باید ببینیم که آیا برای اجزا اتفاق افتاده یا نه. پس اینی که حرکت مکانی ندارن اجزای فلک، حرکت مکانی ندارن اون که شما ادعا کردید، اونا حرکت بعضی دارن. اجزای فلک حرکت وضعی دارن، پس کل فلک هم حرکت وضعی داره. اما حرکت مکانی برای اجزا نیست. چرا؟ چون اجزا مکانشون کجاست؟ مکان اجزا کجاست؟ اجزا مکان ندارند، بلکه جزء مکان کل را اشغال میکنند. با اون جزء مکان کل، مکان این اجزا نیست. چرا؟ چون مکان باید شیء را احاطه کند. این نقطه از فلک رو ملاحظه کنید، فلک بالایی یا جزی از فلک بالایی، بهتر این جزی از فلک بالایی، این جزی از فلک پایین رو احاطه نکرده. که بتونه مکان این قرار بگیره. این جز یعنی این جز فلک پایین یه مقدارش داخل در همین فلک پایینه، یه مقدارش چسبیده به فلک بالاست. فلک بالا کل این جز رو احاطه نکرده، پس جزی از فلک بالا نمیتونه مکان جزی از این فلک پایین قرار بگیره که شما بگید این جزء فلک پایین حرکت کرد در مکان. بله جزئی از مکان کل به وسیله این جزء پایینی اشغال شده، اما اون جزء مکان کل مکان این جزء نیست. یعنی مکان کل اون فلک بالاست که حاطه کرده این فلک پایین رو، جزی از مکان کل جزی از مکان کل هست ولی مکان جز نیست، مکان جز فلک نیست. تا اگر جز فلک حرکت کرد بگیم در مکانش حرکت کرد، پس حرکت مکانی برای جز حاصل نیست. جواب اولیشون بود که اصلا جز بلفز برای فلک نداریم تا نوبت برسه به این که این جز حرکت مکانی کرده باشه. مطلب دوم اینه که بعد هر جز درست کنی حرکت مکانی نداریم، چون مکان جز مکان نداره، کل مکان داره و جز مماس است با جز مکان کل، که جز مکان کل مکان این جز نیست چون این جز حاضر نشده. بنابراین این جز وقتی داره حرکت میکنه جا عوض نمی کنه، چون جا نداره که عوض کنه، این جز وز داره عوض میکنه، پس حرکت برزی می کنه. اجزا حرکت برزی می کنن به اون قاعده که شما گفتید کلش هم حرکت برزی می کنه، اجزا حرکت مکانی نمی کنن چون شما نتیجه بگیریم که کل حرکت مکانی کرده. این جواب اولی سوال است.
اون جز کل حساش کردن چند تا جزهای اطراف دیگه،
ببینید که این جزء از فلک زیری رو شما تصور کنید، یه جزء از فلک زیری بندازی یه مشت، حالا بندازی یه مشت فلک زیری رو ملاحظه کنید، این یه مشت یک قسمتش به فلک بالاش هست، بقیهش درون فلک پایینه. اون قسمت هایی که درون
همه اجزا اینطوریه،
همه
اجزا اینطوریه، اون مجره
نماز
به بالا داره، یه قطری داره
اجزای مماس با بالا، یک قسمتش مماسه بقیهش مماس نیست. اجزای داخلی فلک پایین که هیچیش با فلک بالا مماس نیست، همش درونه. و وقتی که احاطه داره ولی آیا عوض میشه وقتی که این فلک داره کلش میچرخه، این اجزا جاشون عوض میکنن، این اجزا اون قسمت مماسش جاشو عوض میکنه، قسمتی که درون فلک پایینه اون که عوض نمیشه، اون سف کسبیده، فلک پایین که خرق پیدا نمی کنه.
پس اگه این طور باشه باید کل اجزا عوض نمیشه، نه که
اصلا جانه نمیشه.
جواب که شما داری میدید ما این فهم کنه، برای شما که شما میفهمید که نه اجزا به خطی اصلا تغییر نمی کنه، بعد بگیم که پس کل اجزا عوض نمیشه که این کهولت سالم
باشه، این مکانشون عوض نمیشه، یعنی مکانشون اون قسمت مماس با فلک بالا نیست، مکانشون اون قسمت نیست، اون دارن عوض میکنن، اونی که اون مکانشون نبود، اینا دارن اون قسمت مماس با فلک بالا رو عوض میکنن، ولی اون که مکانشون نبود. مکان این جز عبارت بود از یک قسمت از فلک بالا و بقیهش فلک خودشون. اینا قسمتی از فلک خودشون رو عوض نمیکنن، فقط قسمت فلکه‌ها رو عوض میکنه، اون مکانشون داره. پس الان دارن چیزی رو عوض میکنن که مکانشون نیست، بنابراین اجزا حرکت مکانی ندارن. بله جزء مکان کل رو دارن عوض میکنن، ولی جزء مکان کل مکان خودشون نیست. لازم بود که مکان خودشون رو عوض کنن، اگر اجزا مکان خودشون رو عوض میکردن میگفتیم کل هم مکانش عوض شد، اما اجزا مکان خودشون عوض نمی کنن، اجزا جزی از مکان کل رو دارن عوض می کنن، جزی از مکان کل که مکان اجزا نبود. پس حرکت مکانی برای اجزا اتفاق نیفتاده که شما جمع کنید بگید پس کل هم حرکت مکانی کرد.
این
مکان مثلا کبد یک انسان، کبد یک انسان مکانش هواست یا مکان شیشه میشه؟ مکان شیشه میده هوا، اجزای داخلی رو که اون بیرون آتی نمی کنه چه؟ باید اون مکان بچسبه و متمکن، حاوی متمکن باشه به توی که بچسبه. اون وقت این هوایی که الان بدن ما رو آتی کرده، این هوا بدن مکان است برای بدن ما، ولی مکان برای اجزای داخلی ما که نیست. اجزای داخلی ما مکانشون همون جوف ماست، یعنی کبد، قلب، اینا مکانشون جوف ماست، نه مکانشون مکان ماست. نه مکان هیکله این و این نبینید، این هوایی که دور بدن این انسان رو گرفته مکان است برای هیکل انسان داخل و خارج، ولی وقتی تجزیه میکنید انسان رو، وقتی تجزیه میکنید اجزا مکانهای خاص پیدا میکنن. این دستورش که کل بدن انسان نگاه کنید، کل بدن انسان نگاه کنید با قول خودتون با زخامتش و اجزای داخلی و خارجی و همه کل این بدن مکانش این هوای محیطه. اما وقتی اجزا درست میکنید، اجزا که درست میکنید، دست یه مکان خاص پیدا میکنید، پا مکان خاص پیدا میکنه، اون اجزای داخلی هم مکان خاص پیدا میکنه. اجزا را اگه شما ملاحظه کنید مکانشون فرق میکنه با اجزا با کل. وقتی این اجزا داخل کلن به تبع کل یه مکان اشغال میکنه، ولی وقتی جدا جدا میشن خودشون مکان میکنه. اون کبدی که در درون این انسانه، اون دیگه مکانش این هوا نیست، مگر اینکه شما اون کبد به جزء بدن انسان قرار بدید، کل بدن انسان حساب کنید، یا اون کل بدن میشه مکانش هوا. ولی وقتی میرسید به کبد دیگه نمیگید مکان کبد هم هواست، تا جداش کردید و جدا ملاحظش کردید برایش مکان خاص باید در نظر بگیرید، مکانش همون شیشه به شخص نه بیرون در تلاش هم همینجور. اجزای داخلی مکانشون داخل خود همین فلکه، فلک بالا هیچ قسمتیش مکان این اجزای داخلی نیست، اجزای خارجی یک قسمتیش مکانش اون فلک بالاست، بقیه قسمتاش خود فلک خودشه، مکان بقیه قسمتاش فلک خودشه. پس هر وقت که داریم میچرخه چون این جز کلن نمیچرخه، برای زخامت داریم، زخامت داریم فلک، اون زخامتاش بین دو تا فلک محصوله، اون دو تا فلک میشن مکان، یه فلک بالا یه فلک پایین. این فلک درون این دو تا فلکه مکانش این دو تا فلک دارن تشکیل میده. حالا یا بعد بین دو فلکه که ما قبول نداریم، یا سطح حاویه از بالا و پایین، این مکان کل فلکه. فلک وقتی داریم این چرخه مکان کلش عوض میشه، تو همون حفره میچرخه، تو آخرم تو همون حفره میچرخه، ولی اجزایش عوض میشن، مکان عوض نمی کنن، چون اجزا مکان نشون این فلک بالا یا فلک پایین نیست، قسمتی از این جزء این فلک درونی قسمتش مماس با فلک بالا، اون قسمت مماس که مکان این جزء نیست، جزی از مکان کل، و جزی از مکان کل مکان خود جز نیست. پس جز وقتی داره حرکت میکنه مکان خودش عوض نمی کنه، بلکه جزی از مکان کل داره عوض میشه، اونا به درد نمی کنه. به هر جا مرتبط کنید ببینید، و اون بالا همینطوره، من مرتبطش کردم به بحث فلک، این اشکال ماقی. چرا؟ چون ابن سینا هم برای اون قسمت بالایی که شما دارید نشون میدید نمونه فلک رو نمونه آورد، بنابراین اگر اشکال فلک نمونه فلک رو باطل کنه و قسمت باران باطل میشه. در هر صورت ابن سینا خواست اینطور بگه بین حرکت وضعی و مکانی ملازمه نیست، می شود یکی رو از دیگری یعنی وضعی رو از مکانی جدا کرد. این که مکانی رو میشه از وضعی جدا کرد همه قبول داره، اون مشکلی نداره. وضعی رو میشه از مکانی منفک کرد، این اشکال داره، اشکال داره درش. ابن سینا میشه میگه میشه منفک کرد، میشه مکانی رو از وضعی جدا کنی چنانچه در فلک دیدیم. حالا مستشکل میگه نه نمیشه جدا شد. مثال فلک هم بیاره چون ابن سینا مثال فلک رو آورد. حالا شما میفهمید اشکال، من گفتم اشکال است در فلک، شما میفهمید اشکال است در این مطلب اصلی که یعنی حرکت وضعی میتواند از حرکت مکانی منفک شود. این مطلب اصلی بود که برایش ابن سینا دو تا نمونه بود. حالا چرا فرمودین اشکال اشکال است بر مثال که اشکال است بر اون مطلب اصلی؟ فرق نمی‌کنه. فجواب او اولا، جواب این اشکال اولا این است که فلک لا جزء له بالفعل، جزء بالفعل نداره تا بخواد حرکت مکانی کنه. ولو فرضنا له یعنی الفلک اجزایی، فلیست این اجزا تفارق و امکنتها، از امکنش مفارقت نمی کنه تا حرکت مکانی براش اتفاق بیفته، بل تفارق و کل و جزء منها جزء من مکان الکل، مفارقت می کند هر جزئی از این اجزا جزئی از مکان کل رو، نه مکان خودش رو مفارقت کنه، جزئی از مکان کل رو مفارقت میکنه. این کان الکل له مکانون، اگر کل مکان داشته باشه مثل فلک نهم نباشه که کلش هم مکان نداره، اگر کل مکان داشته باشه این جز داره جزئی از مکان کل رو مفارقت میکنه، نه مکان خودش رو مفارقت کنه. و لیس جزء مکان الکل به مکان الجز، جزء مکان کل جزء مکان کل هست ولی مکان جز نیست، مکان برای جز نیست. چرا؟ چون مکان باید احاطه کند و اون جزء مکان کل این جزء احاطه نکرده، پس مکان این جز نیست. و لیس جزء مکان کل، اونی که جزء مکان کله که در مثال ما قسمت مماس بود از فلک بالا، اون لیس به مکان الجزء، مکان این جزئی که قسمتش مماس است و قسمتش درون فلک خودشه، اون قسمت مماس مکان این جزء نیست. فانه یعنی جزء مکان کل، لا یحیط بهی یعنی لا یحیط بالجزء، ضمیرها رو توجه کنید، فانه یعنی جزء مکان کل، لا یحیط به یعنی احاطه نمی کند این جزء را، در حالی که مکان یجب ان یکون محیطاً بالمتمکن، این جزء مکان کل جزء را احاطه نمی کند و مکان باید متمکن را احاطه کند، پس نتیجه می گیریم پس جزء مکان کل مکان جز نیست. بعد معید میاره برای مطلب تأیید میکنه، میگه خود حکما در کتبشون تصریح کردن که اگر جز متصل بود اصلا مکان نداره، مکانش برقابل است، یعنی اگر این جز متصل رو شما منفصل کنید وقت مکان براش درست میشه، ولی تا وقتی متصل اصلا مکان نداره، پس نمیتونید برای این جز مکان درست کنید و بگید این جز حرکت مکانی کرد، تا نتیجه بگید و بگویید که هرگاه همه اجزا حرکت مکانی کردن پس کلم حرکت مکانی کرد. تصریح کردن حکما در کتبشون که اجزا متصل در مکان حاصل نیستن یا در قوه، یعنی اجزایی که متصلن اصلا مکان ندارن، بگید مکان در قوه، بله بعد از اینکه جداشون بکنید مکان پیدا میکنه، مکان بکنید. این جواب اول. اما جواب ثانی، کبرات رو قبول میکنه. کبرات چی بود؟ وکیل اگر اجزا مفارقت کردن از مکانشون، صدق میکند که کل هم مفارقت کرده از مکانش، این قبول میکنه. چرا؟ چون حکم اجزا حکم کل نیست. شما میگید این اجزا اجزای کل هست، میتونید به جای اجزا کل بذارید بگید کلم اجزای کله؟ میگید اجزا اجزای کل هست. خب حالا میگید، شما میگید که به جای اجزا میشه کل بذارید، خب اینجا به جای اجزا کل بذارید، گفتید اجزا اجزای کل هست، به جای اجزا اول کل بذارید میشه کل، اجزای کل هست. رو غلطه. حکم جز اجزا رو نمیشه به کل داد. بله در بعضی جاها ممکنه بدیم، ولی در همه جا نمیشه این کار کرد. کبرای کلی میگید هر جا که اجزا عوض شدن کل عوض میشه. نه نیست، اجزا حرکت مکانی میکنن، لازم نیست که بگید کل حرکت مکانی شده، چون حکم جمعی الاجزا حکم کل نیست. بله حالا پس کل و جزء خارجی هم نمیشه گفت. حالا فرض کنید که در کل و جزء یک اجزای منفصل، در اجزای منفصل بعد پس بتونیم بگیم اجزا همون کلن، در اجزای متصل نمیتونیم حکم اجزا رو به حکم به کل بگیم. البته در هیچ کنون و ثانیاً انه لیسه یلزم از مفارقت کل جزء مکانه، این مکانه مربوط به مفارقته، مفارقت و کل جزء فاعل لیسه یلزمه، از مفارقت کردن هر جزئی از مکانش لازم نمیاد که کل الاجزا هم از مکانشون حرکت کنند و صدق کنند که کل حرکت مکانی کرده، زیرا حکم کل غیر از حکم اجزاست، چون حقیقت کل غیر از حقیقت جزئی. شاهد اینه که الان ترا که کل جزئین جزئین، کل جزئین جز اون للکل، الان ترا ان کل جزئین جز اون للکل، در حالی که بل کل لیسه جز اون لنفسه، هر یک از اجزا صدق میکند که جز اصل کل، در هر یک صدق میکند. آیا شما میتونید بر کل هم صدق بگید که جز اون للکل؟ نمیتونید صدق. ببینید یه مطلبی من از خارج از کنم، من یه تعبیری کردم که شاید اون تعبیری رضا مهم باشه، حالا اون تعبیر رو میخوام عوض کنم. من گفتم کل الاجزا اگر حرکت کند معناش این نیست که کل هم حرکت کند، یه خود مهمه، بهترین بگیم کل واحد من الاجزا، نه کل الاجزا. کل واحد من الاجزا اگر حرکت کند معناش این نیست که کل هم حرکت کرده. الان بحثم هم در همینه که معترض میگفت، این معقول میگفتش که کل واحد من الاجزا داره حرکت میکنه، کل واحد من الاجزا داره حرکت میکنه، پس کل هم حرکت کرده. جواب ما اینه که کل واحد من الاجزا حرکت کند به معنی حرکت کل نیست. البته من گفتم کل الاجزا حرکت کند به معنی حرکت کل نیست، شاید این حرفم درست باشه، ولی این حرف که بگیم کل واحد من الاجزا اگر حرکت کند مستلزم این نیست که کل حرکت کند، اگر کبرا رو به این صورت در بیاریم درست تره، راحت تر فهمیده میشه. ثم قال، بعد ابن سینا گفته
فرض داریم
که این کبرا
باشه
یا هم مجموعی باشه، این بیانی که شروع کنه فرق نمیده کل بدلی باشه یا کل مجموعی باشه. من کل مجموعی رو گفتم، ایشون داره کل بدلی رو میگه، ظاهرا فرقی نیست، منتها کل بدلی روشن کرده. همه اجزا در حال حرکت میکنن، کل چی؟
کل
مجزا، یعنی کل مجزا مکانی کرده، اجزا مرکز مکانی شدن، کلا مرکز مکانی شدن. خودتون تصور کنید توی فلک میگین نه قبوله میکنید کل اجزا در حرکت مکانی میکنه، اما کل فلک حرکت مکانی شو بینید که از اون حفظه بید بیرون.
پس آن مجموعی
رو مجموعی به نیست و مجموعی اجزا حرکت میکنه، یا مجموعیست یا بدلی دیگر نیست، یا کل واحد یا کل، هر کدام باشه درست نیست. چه بگید کل واحد حرکت کرد نمیتونی نتیجه بگیدی پس کل فلک حرکت مکانی کرد؟ چه بگید کل حرکت کرد یعنی کل اجزا با هم حرکت کردن، بازم نمیتونی بگید چه کل حرکت کرده. کل در صورتی حرکت مکانی میکنه که از مکان شد بیرون، مکانش منتقل بشه، که از مکان منتقل میشه فلک تو همون مکانه، و پس کل اجزایش رو حرکت کنن کل حرکت مکانی نکرده، یا هر یک از اجزایش حرکت کنن کل حرکت مکانی نکرده. از میکنم چه بدلی بگیم چه مجموعی بگیم فرق نمی کنه، منطور بدلی راحت تره. من اول مجموعی گرفتم، شاید یه مقدار مهم باشه، حرف درستیه ولی شاید مهم باشه، عوض کردم عبارت کل بدلی گرفتم که دیگه مهم هم نباشه، ولی هر دو مطلب درسته. شما اگر بگید کل واحد یا کل واحد یا کل اجزا دارن حرکت میکنن، نمیتونی نتیجه بگیری پس کل هم داره حرکت میکنه، چون کل پیداست که تو همه مکان خودش محصول بیرون نمیده. ثم قال ابن سینا و اندی ان کل من یتعمل ما قلنا، هر کس که به حرفای من توجه کنه با تعملم توجه کنه، ثم ینصف بعدم با انصاف نظر بده، سیعتقد و یقیناً یقین اعتقاد یقینی پیدا میکنن که ان الوضع فی حرکت، یعنی حرکت وضعی داریم. مرحوم الهی از همین عبارت استفاده میکنه که شیخ حرکت وضعی رو حرکت وضعی رو خودما نگفتن، شیخ خودما حرکت وضعی نگفتن بلکه شیخ گفته، بعد اشاره میکنه که فارابی هم گفته. حالا عبارت از اون میخونه به جمله کلام او، یعنی کلام شیخ، این کلام کلام لاهیجیه، اون قسمت های قبلش هم کلام عبارت لاهیجی بود، اون مطلب شیخ بود، مطلب شیخ رو با عبارت خودش نقل کرد نه با عبارت شیخ، لذات این عبارت های خود ساده تر بود از عبارت شیخ. و به جمله کلام شیخ دلالت میکنه برای اینکه قول به حرکت وضعیه لم یکن موجودن در بین اقوال قدما. بعد میگیم خب چطور شیخ میگه که قول به حرکت وضعیه در اقوال قدما نبوده، با اینکه فارابی گفته؟ جواب اینه که فارابی جز قدما نیست، ولای نافی ذلک وجود این قول به حرکت وضعیه زمین وجودی و میگه به خب لای نافی ذلک، یعنی لای نافی این استفاده ای که ما از کلام شیخ کردیم که گفتیم حرکت وضعیه در اقوال قدما نبوده، این منافات ندارد با وجود این قول به حرکت وضعیه در کلام فارابی که گفته در عیون المثل گفته حرکات الفلکه دوریت و وضعیت، دوری بودنش همه گفتن، ایشون وضعی بودنش هم گفته، پس حرکت وضعی رو قبول کرده، حرکت وضعی رو قبول کرده. ابن سینا که با کتب فارابی آشنا بوده حرکت وضعی از ایشون گفته. خب این منافات نداره که ما بگیم در کلمات قدما حرکت وضعی مطرح نبوده، زیرا که فارابی از قدما نبوده. ما میگیم در کلمات قدما حرکت وضعی نبوده، در کلمات متأخرین مثل فارابی که نگفته، بالاخره در زمان شیخ فارابی معاصر بوده یا متأخر بوده، جز متأخرین به حساب میاده. شیخ میگه در کلام قدما حرکت وضعی نیست، نه در کلام متأخرین که فارابی انتظور هست. این بحث همون شد. بحث بعدی ما در مسئله هفتمه که چهار تا بحثه: وحدت حرکت، اختلاف حرکت، تضاد حرکت، انبساط حرکت. وحدتش هم خودش سه تاست: وحدت شخصی، وحدت نوعی و وحدت جنسی. اینا بحثایی شده در مورد وحدت حرکت داریم، اینشالله همه شاید بزنیم برای جلسه بعد.